بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استثناء مورد چهارم از افضلیت تأجیل در صلاة که عبارت بود از مدافعت الاخوصین و نحوه ما، به اینجا رسید که در وجه دوم برای اثبات مدعا که استدلال به روایات بود، در روایت اول مورد استدلال که صحیحه هشام ابن حکم بود، با توجه به اینکه عنوان وارد در این روایت، عنوان مذکور در این روایت به خصوصی عنوان حاقن هست و حاقنه که اختصاص به حابس البول دارد، شامل حابس قائد و نحوه ما نمیشه، برای اثبات حکم در حبس قائد، حبس ری و نام نمیشود به این روایت به عنوان خاص مذکور در عبارت روایت استدلال کرد، ولی در این حال ممکنه این روایت به عنوان دلیل برای ثبوت حکم در حابس قائد و حابس ری هم بشود، از راه به یکی از این دو طریق، یکی از اون طریقی که مرموهای خوبی فرموده که به خاطر قطع به عمومیت ملاک و عدم خصوصیت در حبس بول، از جهت اینکه ماه و المناد همین تشاغل عن الصلات و عدم اقبال علی الصلات هست که این خصوصیت در مورد حبس قائد وجود داره، با توضیح با اضافه کردن این مطلب به فرمایشات مرحوم خویی میتوان گفت که در مورد حبس ازری هم همین امر وجود داره، همین نکته وجود داره. این یک بیان بود. بیان دیگر عبارت از این بود که این بله، حتی اگر از علم و قطع خارجی هم استفاده نشه، از قطع به عدم الفرق، اطمینان به عدم الفرق خارجان استفاده نشه، با استناد به تعبیرات در خود روایت در قسمت اخیر روایت که به منزله تعلیل حکم هست، با استناد به این تعلیل میتوان حکم را در غیر حبس بول، یعنی در حبس قائد و حبس ری هم استفاده کرد، با همون تعبیری که در کلام مرحوم شهید در ذکرا اومده که فرمودن این روایت حکم غیر حبس بول، یعنی حکم حبس ری هم از این روایت استفاده می شود. این یک بله، اینم بیان دوم بود. منتها این بیان دوم در مورد بخوایم از این بیان دوم استفاده بکنیم، این متوقف بر اینه که عبارت مذکور در روایت همین باشه که بله، و هوه به منزلت من هوه فی صوبهی باشه. ولی در اینجا اشکالی که نسبت به این بیان دوم برای تعمیم وجود داره اینه که در این روایت این فقره اخیر به بعضی از بر اساس بعضی از نسخ هست، ولی در بعضی از نسخه ها اومده که این در این موارد نوم و این در اینجا شخصی که حابس بول هست نماز نخونه، به خاطر اینکه این به منزله شخصی است که در حالت نوم در حالت خواب داره نماز میخواند. کسی که حبس بول میکنه این به منزله کسی است که در حالت خواب داره نماز میخونه. خب این که در حالت خواب نماز میخونه یعنی در حقیقت اقبال در صلات نداره دیگه. از این جهت اگه اینجور عبارت زید روایت به این تعبیر باشه لأنه به منزلت فإنه به منزلت من هو فی نومه، یعنی این شخصی که حابس البول حاقن هست به منزله کسی است که فی به منزلت من هو فی نومه، که اگر نامشی باشه این مرجع ضمیر در هوه مرجع ضمیر خود مصلی میشه، اگر صوبهی باشه مرجع ضمیر هوه اون بولیست که مذکور در کلامه. هوه به من یعنی هوه یعنی این شخص حابس به منزله شخصی هست که بول در صوب این هست. ولی اگر کلمه آخر روایت نومهی باشه ضمیر هوه برمیگرده به خود مقصود از هوه خود مصلی میشه. هوه یعنی حابس البول به منزلت شخصی که بله هوه فی نوم، شخصی که اون شخص در نومش باز به همون من برمیگرده، کسی که اون شخص در حالت نوم داره نماز میکنه. بنابراین اگه این عبارت مربوط این باشه دیگه این بیان دوم تمام نیست، برمیگرده به همون بیان اول مرحوم آقای خویی که این دقیقاً نکته مکروه بودن صلات در حبس بول در موارد مدافعت البول، اون نکته همین تشاغل عن صلات و عدم اقبال به صلاته که این اختصاص به حبس بول نداره، در حبس ریح و حبس و حالت غلبت و نوم هم ممکنه کسی بگه بله، یعنی حبس قائد و حبس ریح هم پیاده میشه. این بنابراین منتها بله همونطور که در قسمت قبلی در مورد کلمه بعد از حاقن آیا حاقنه هست یا حاقب هست در کلام مرحوم آقای خویی اونجا به مرحوم فیض اشکال شده که به حسب نسخ صحیحه که سنددار هست مذکور در عبارت صوبهی هست، مذکور در عبارت حاقنه هست نه حاقب، همون مطالب اینجا هم پیاده میشه که در اینجا هم اونی که بحث به نسخ متعدد وارد شده همین حالت این عبارت نسخ معتبر وارد شده عبارت فی صوبهی هست نه کلمه فی نومهی. روی نصاب در این وسائل ها هم در مد که همون عبارت صوبهی ذکر شده دیگه تعلیق متعرض اون احتمال دیگهی نسخه دیگهی که فی نومهی باشه اصلا تعرضی نسبت به او نشده، معلوم میشه که اصلا اونی که در نوع نسخ وجود داره همین کلمه صوبهی هست لا نومهی. بله این در بعضی از کلمات اومده که در اینجا عبارت این حالا یادم نیست که از کجا نقل کردم، ولی در بعضی از کلمات هست که این ممکنه فی نومهی باشه، اون وقت توضیح دادم که اگر فی نومهی باشه ضمیر قوه به کجا برمیگرده، اگر فی صوبهی باشه ضمیر قوه به کجا برمیگرده. الان هست در کلام، نمیدونم در کلام مرحوم فیض در وافی بوده یا در کلام مرحوم مجلسی در بوده، اینو الان در ذهنم نیست، ولی در این کلمات بوده، در بعضی از کلمات این عبارت بوده که متن روایت در قسمت اخیر مردد هست بین این که کلمه صوبهی در روایت باشه یا کلمه نومهی. حالا این مربوط به این، ولی بنابر اون نسخه معتبر که سند هست که نوع موارد هم از این قبیل به همین صورت نقل شده، در وسائل به همین صورت نقل شده و در بله در تهذیب و اینها هم به همین صورت هست دیگه، مشکل از این جهت برطرف میشه دیگه. یعنی با تمسک به این زید میتوان حکم را در دفع ریح و دفع قائد هم اثبات کرد. این دوتا این بر اساس اون چی که در روایت هشام ابن حکم هست. بله، اگر ما باشیم و روایت هشام ابن حکم، تا اینجا نتیجه این شد که با بعضی از این تقریب ها میتوان حکم را هم در مورد حبس بول، هم حبس قائد، هم حبس ری استفاده کرد. ولی اگر بله، ولی در این سه مورد میشه استفاده کرد، ولی نسبت به مورد چهارم که حالت نوم باشه، غلبت نوم باشه، آیا برای ترک صلات عند غلبت نوم به افضلیت تأخیر میتوان از این روایت استفاده کرد، یا اینکه باید حکم را از جای دیگه به دست آورد؟ ممکنه گفته بشه که همین روایت هشام ابن حکم دلیل بر تأخیر صلات، افضلیت تأخیر صلات در موارد غلبت نوم هم هست، با همون تقریب که اونی که از روایت استفاده میشه اینه که در حبس بول متفاهم عرفی، اینه که در حبس بول به مدافعت البول مکروه هست نماز خوندن، بلکه افضل تأخیره، چون در این حالت انسان اقبال به صلات ندارد، تشاغل از صلات دارد. این ملاک، این عنوان، بله این نکته در مواردی که شخص حالت خواب بهش دست میده در این مورد هم وجود داره، و که اون حالت اقبال صلاتی که مطلوب هست در روایات هم بیان شده که مقدار مقبول از صلات اون مقداری است که افراد در او اقبال دارند. مقدار مقبول از صلات همون قسمتی است که افراد در او اقبال دارند. این چون نکته اینه، روی حساب قابل تعدی به مورد نوم هست، علاوه بر این که در نوم از راه دیگه ای هم این حکم اثبات میشه که دلیلش را بله به عنوان دلیل مستقل در مورد نوم در کلمات ذکر کردن. حالا قبل از اینکه اون روایت بله ابوبکر حضرمی رو بخونیم، حالا نسبت به نوم این حکم معلوم بشه تا بعد بریم سراغ روایت ابوبکر حضرمی. برای ترک صلات در موارد غلبه نوم، غیر از این روایت هشام و روایت ابوبکر حضرمی، اینها گفتم ما دلیل دیگه ای داریم که با این حکم ثابت بشه در مورد غلبت النوم، که مورد چهارم باشه از موارد استحباب تأخیر. و اون اینه که برای ترک صلات عند غلبت النوم به خود آیه شریفه استدلال میکنیم. در آیه شریفه اومده لا تقرب الصلات و انتم سکارا، بله و انتم سکارا، در بعضی از تفاسیر مرحوم شهید در ذکرا فرموده در بعضی از تفاسیر اومده که این و انتم سکارا مقصود از سکارا همین بله سکر نوم هست. خب در آیه شریفه فرموده وقت در حالی که شما حالت سکر دارید، حالت نوم دارید، وارد نماز نشید. خود این آیه دلالت بر من ولو من حزازتی در صلاتی میکنه که شخص در اون حالت خواب‌آلودگی باشه. این خود آیه شریفه در کلام مرحوم شهید در ذکرا به این آیه شریفه استدلال شده، بنابر این که مقصود از سکرا همین سکر نوم باشه. ولی بله تکمیل فرمایش مرحوم شهید در ذکرا اینه که در خود همین مدافعت نوم خود این به عنوان مورد مستقل برای ترک صلات ذکر شده در روایات که صاحب وسائل روایاتش را در باب 35 از ابواب قواطع صلات اونجا آورده. یک روایت که روایت معتبر من حیث السند هست، در اون روایت همین آیه شریفه معنا شده، تطبیق شده بر سکر النوم. در باب 35 از ابواب قواطع صحیحه زید شهام حدیث یک باب 35 در سند او ولا حسین ابن مختاره، ولی اشکالی در حسین ابن مختار من حیث الوثاقه نیست، از جهت واقفی بودن هم ثابت نیست. حالا اگه واقفی هم باشه نهایتش میشه روایت موثقه دیگه. ان ابی اسامه زید شهام قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا فقال سکر النوم. مقصود این سکری که در آیه فرموده در حالت سکر وارد نماز نشید سکر نوم. روایت دیگه‌ای در همون باب هست که من حیث سند صحیح است، چون مرحوم صدوق به سندش از عیسی بن قاسم نقل میکنه. در اون سند هم بله در حقیقت واضح بیان شده که در حالت غلبت و نوم شخص وارد نماز نشه. به ذهنم میاد، در ذهنم هست که در روایات دیگه در مورد دعا هم وارد شده که در حالت نوم شخص مثلا دعا نکنه. حالا در این روایت اینه، شبیه این مضمون در باب دعا هم وارد شده، ولی این روایت که در مورد صلات اینه که صدوق به سندش از عیسی بن قاسم نقل میکنه از امام صادق علیه السلام قال اذا غلب الرجل عن نوم و هو فی الصلاه فلیضع راسه فلینم. اگر در حال خواب باشه این بی زحمت سرشو بذاره بخوابه دیگه وارد نماز نخونه دیگه. چرا؟ فإني أتخفف عليه إن أراد أن يقول اللهم أدخلني الجنة أن يقول اللهم أدخل النار. این حالت خواب، در حالت خواب بالاخره این حالت متوجه نیست دیگه نسبت به او، به جای اینکه به نفع خودش دعا بکنه نفرین بکنه نسبت به خودش، که در بعضی از موارد هم مثلا برای بعضی از رفقا هم پیش اومده که در روی منبر و اینها بر در مقام دعا حالت خواب برای اینها بله پیش آمده بود، اینها برای این که در مقام دعا برای افرادی که برای سلامتی یا مثلا به نفع اونا میخواستن دعا بکنه، از اون طرف حالت نفرین برای اونا شده، به عکسش برای اونایی که بله جای نفرین بود و اینها جای لعن بود مثلا حالت دعا. حالا در روایت عیسی این تعبیره که در حالت غلبه نوم شخص نماز را نخونه. روی این حساب در این مورد چهارم که نوم باشه، مدافعت نوم باشه، این که از افضلیت تعجیل استثناء شده دلیلش منحصر در این صحیحه هشام نیست، یا بلکه دلیل خاص داریم که دلیل خاص همین روایات باب 35 باشه.
که عنوان بابم این صاحب وسائلم به این روایات فتوا داده، تعبیری که از باب داره این که باب و کراهت مدافعت نوم و صلات مع النعاس، با اون حالت چرتگی یا حالت خواب‌آلودگی شخص نماز بخونه این مطلوبیت نداره. بله، این در روایات دیگه هم هست ولی که من حیث سند فیه اشکال هست، ولی این دوتا روایت دیگه در اول باب 35 ذکر شده روایات معتبره من حیث سند هستن. پس نسبت به وجه دوم که استناد به روایات باشه حکم بر اساس روایت هشام ابن سالم، این حکم قابل اثبات در هر چهار مورد هست، علاوه بر این که در مورد چهارم که مورد نوم باشه به روایات خاص در مورد نوم هم میتوان استناد کرد. اما روایت دیگه‌ای که برای اثبات این استثناء در مورد چهارم به او استدلال شده روایت ابوبکر حزمی هست در باب 8 از ابواب قواطع صلات، حدیث 3 باب 8 از ابواب قواطع صلات و انه، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد، عن علی ابن حکم، عن سیف ابن عمیره، عن ابی بکر الحضرمی، عن ابیه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا تسل و انت تجد شیئا من الاخبسین، که در این روایت عنوان اخبسین ذکر شده که اشاره به بول و قائد هست. از جهت دلالی این روایت در حبس بول، در حبس قائد دلالتش در این قسمت مورد اشکال نیست، واضح هست. بحثی که در این روایت واقع شده در سند این روایت هست که این روایت من حیث و سند تمام نیست، چون در این روایت هست شیء من الاخبثین دیگه، یعنی اشاره به همین حالت تجربه شیء من مقصود همینه دیگه، نه یعنی میابی یا در خودت میابی، یعنی این حالت این همون اشاره به همون مدافعت الاخبثین، یعنی حالت حبسیه متفاهم باشی دی، ولی اون که نیست، ولی میگفت در لباس دیگه، در لباس اون که به نحو مطلق که نیست که این که به نحو مطلق بدون تغییر به لباس یا به بدن به ظاهر بدن باشه، ظاهره که یعنی خود در خودت میابی دیگه، حالا یعنی حالت متوهم عرفی، از این تعبیر متوهم عرفی دیگه، تعبیر عرفی هست، تعبیر عرفیه که اینکه چیزی میابی یعنی خود در حالت ادرار در انسان وجود داشته باشه، حالت که ان خروج قائد در انسان وجود داشته باشه، عبارتون اخرای همون مدافعت الاخبثین و حبس، بله حبس چی؟ چون در موارد این که حبس میکنه یعنی یجد و بول را و این بول موجود را حبس میکنه دیگه، حبس قائد یعنی یجد و قائد را حبس میکنه، اینم عبارت اشاره به اونه دیگه. حالا در بله تعبیراتی نسبت به معانی در بعد اینطور نیست که در همه موارد به مر لفظ ما بخواهیم مثلا جهود بکنیم، اینطور نیست، در بعضی از موارد اون عنوان اشاره هست دیگه. تجدو یعنی میابید، بالاخره یعنی بیابید، حالا بالاخره این متوام عرفی اینه دیگه، این دیگه مشکال در این جهت نیست. خب این در این روایت ابوبکر اعظمی من حیث دلاله در موردی که شخص حابس البول باشه، یعنی یجدو بول را حالت مدافعه نسبت به بول و نسبت به قائد داره، نسبت به این در این دو مورد من حیث دلاله مشکلی در استناد به این روایت ابی بکر حضرمی نیست، اشکال از جهت سند این روایت هست که در سند بله این روایت ابی بکر حضرمی ان ابیه هست. خود ابی بکر حضرمی آیا بعد حکم به وساقت اون میشه یا نه محل بحث، هرچند وجوه متعددی برای توثیق ابی بکر حضرمی هست که یکی از وجوه همون قاعده توثیق معارف باشه، از راه اینکه از معارف هست در مورد او قطع ذمی وارد نشده روی نصاب حکم به اعتبار او میشه. ولی مشکل دیگه در این روایت بله ابیه هست، ابی بکر حضرمی ان ابیه ان ابی عبدالله علیه السلام. بله اشکال در اینه که این بله ابیه چه کسی هست، این محل اشکاله. اگر خود ابی بکر حضرمی اگر مردد بین مثلا محمد ابن شوری هست که مهمله و عبدالله بن محمد حضرمی که توثیق خاص داره، حالا خود این چون مردد بین این دو هست، اینکه پدر او چه کسی باشه این هم محل تردید میشه دیگه. اگر ابی بکر حضرمی در اینجا محمد ابن شوری باشه بله محمد ابن شوری باشه اگه محمد ابن شوری باشه طبعا این که پدر او چه کسی هست اینم محل اشکاله. اگر خود ابو بکر حضرمی عبدالله ابن محمد باشه این که بله پدر او چه کسی هست نسبت به پدر او هم توثیق وارد نشده. روی این حساب اقل اشکال در سند این روایت پدر ابی بکر حضرمی هست، نه خود ابی بکر حضرمی یا بقیه موارد. ولی بله از نظر دلالت مشکلی نداره، ولی آیا از این روایت غیر از موردین، یعنی غیر از بول، حبس بول، حبس قائد، اون نوم و بله ری، حبس ری هم استفاده میشه یا نه؟ خب این هم محل اشکاله، چون عنوان در اینجا فقط همین دوتا مورد ذکر شده، تعلیلی هم در این روایت نیامده مگر بر اساس همون قطع به ملاکی که در کلام مرحومای خویی باره شده، بر اساس قطع به ملاک تعدی بشه. ولو مورد این روایت حبس البول، حبس القائد هست و حبس الری را شامل نمیشه، ولی ملاک همون تشاغل عن الصلات و عدم الاقبال هست، این ملاک در این دو مورد چون وجود داره قابلیت تعدی را داره. غیر از این دوتا بله روایت، روایات دیگه هم در باب هشت از ابواب بله در باب هشت از ابواب قواطع الصلاة ذکر شده که بعضی از اینها خصوص حبس بول را متعرض شده اند، بعضی دیگر در کنار حبس بول حبس قائد را هم متعرض شده اند، ولی از نظر سندی اون روایات مشکل سندی دارن الا همون روایت اسحاق ابن عمار که حدیث 5 بود که دیروز بله متن اون روایت خونده شده که کلمه در کنار کلمه حاقن کلمه بله حاقب هم در اون روایت اسحاق ابن عمار ذکر شده. نتیجه بحث در این مورد چهارم از موارد استثنای از بله از موارد استثنای از افضلیت تعجیل در صلات اینه که این شد که همونطور که مرحوم سید در متن عرفه فرمودن مدافعت الاخبسین و نحوه ما، مدافعت الاخبسین و نحوه ما نسبت که مراد از نحوه ما هم ریح و نوم هست، این فرمایش مرحوم سید قابل اثبات هست با استناد به روایاتی که در مسئله وجود داره، ولو بله باقت نظر از این روایات که وجه دوم باشه نسبت به وجه اول که به عنوان وجه اول به تنهایی اگر بخواهد مورد استناد قرار بگیره ممکنه اشکال بشه، یعنی کسی بگه چون اقبال در صلات مطلوب هست و تشاغل از صلات و حالت مشغول شدن به ذهن به غیر صلات این مطلوبیت داره، چون این هزازت داره و اقبال در صلات مطلوبیت داره، پس حکم در این چهار مورد ثابت بشه ولو وجه اول به تنهایی ولی کافی نیست برای اثبات این مطلب، کافی نیست برای اثبات این مطلب که در این موارد حکم این استثناء بشه از افضلیت تعجیل، ولی با توجه به وجه دوم که استدلال به روایت هست اون با اون تقریبایی که ذکر شده میشه این عنوان چهارم را که مدافعت الاخرسین و نحوه ما باشه این را ملتزم شد که در این موارد تعجیل در صلات استحباب ندارد و حکم افضلیت تأخیر در این موارد است به وقتی که این اعذار مرتفع بشه. مورد بله پنجم از مواردی که مرحوم سید استثناء فرموده از افضلیت تعجیل در صلات، بله این که فرمودم که مورد پنجم کسی که اذا لم یکن له اقبال فیؤخر الی حصوله، در مواردی که شخص بله اقبال علی الصلات نداره اگه وارد نماز بشه حضور قلب در بله حضور قلب نداره، این به این عنوان عامش در این از استثناءات از افضلیت تعجیل، در این موارد نمازش را تأخیر بیاندازه به بله نمازش را تأخیر بیاندازه به زمان حصول این اقبال، اون وقتی که آمادگی برای صلات داشته باشه بتونه حضور قلب در نمازش را بتونه با حضور قلب نمازش را بخونه. دلیل بر این در این قسمت هم کسی از محشین عروه تعلیقه ندارد، معلوم میشه که این مورد رو هم به عنوان استثناء قبول کرده ام. دلیل بر حکم در این مورد که تأخیر نماز در این موارد هست دلیلش روایتی است که در باب 19 از ابواب قواطع صلات اونجا اومده، باب 19 از ابواب باب 19 از ابواب مواقیت، باب 19 از ابواب مواقیت در صحیحه عمر بن یزید، در باب 19 از ابواب مواقیت این مطلب اومده که در مواردی که شخص اقبال بر صلات نداره نمازش را تأخیر بیاندازه به حین حصول این اقبال. حدیث 14 باب 19 و به اسناد عن الحسین بن سعید عن محمد بن ابی عمر عن محمد بن یونس و علی سیروفی عن عمر بن یزید
قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اکون فی جان ملمس فتحضر المغرب و انا ارید المنزل فین اخرت و سلات حتی اصلی فی المنزل کان امکن لی. اگر تأخیر بیاندازم نماز را تا به خانه برسم، این با حالت آرامش بیشتری میتونم نماز را انجام بدم. و ادرکنی المسا اف اصلی فی بعض المساجد، آیا نمازم را در این موارد همون بین را بخونم قبل از رسیدن به منزل، یا اینکه بگذارم به منزل رسیدم که با حالت آرامش و طمأنینه بتونم نماز را بخونم. در اونجا امام علیه السلام در جواب فرموده صل فی منزلک، نمازت را به تأخیر بیانداز به جای به وقتی که به منزل به منزل برسی. این روایت در در همین فرضی که در همین مورد بس که اول وقت شخص حالت حضور ندارد، اقبال در صلات نداره، ولی بعد حالت اقبال داره، در خصوص این مورد دلالت میکنه بر حکم در مسئله که استحباب و تأخیر و ترک تعجیل در اتیان صلات باشه. علاوه بر این که بله نداره کان امکن لی، اون نکته مورد سوال اینه که در اونجا صلی فی منزله که حضرت فرمود که در منزل نماز، و الا این که در مورد تقیه، این که در مساجد عامه نماز خوندن، ولو نماز با عامه از مصادیق نماز با جماعت نیست، چون در روایات دیگه هم بیان شده که شخصی که با عامه نماز میخواند بله قرائتش را خودش اتیام بکنه، ولو جماعت نیست، صورت الجماعه هست، ولی بر اساس روایات دیگر خود همین نماز خوندن معل عامه مورد ترغیب در روایات شده، مورد ترغیب در روایاته، ولو نماز با اونها جماعت با اونها جماعت نیست، ولی نماز معل مخالفینه. این حتی اگر تقیه خوفی هم نباشه، از باب تقیه مداراتی هم این در مورد ترغیبه، نه اینکه مورد من باشه تا اینکه شخص در منزل نماز بخونه، از جهت اینکه بله اونجا مبتلای به تغییر نشه. روی حساب این عبارت سلفی منزله که امر به صلات فیلم منزل هست، با توجه به خصوصیتی که در سوالم هست، اون نکته مورد سوال این نبود که من اگه بخواهم نماز بخونم نماز با در مساجد عامه میخونم، ولی به خونه که برسم مثلا واجدن شرائط نماز میخونم، این مطالب که نبود. اون نقطه مورد سوال عمر ابن یزید این امکن بودن صلات در منزل هست. امام علیه السلام به همین نکته هم جواب داده دیگه، با توجه به اینکه سوال از این بوده و جواب مربوط به اینه دیگه، بچی برای حمل این روایت بر تقیه وجود نداره. امر دیگه صلف منزل، امر دیگه، امر امر دیگه، امر در اینه دیگه، کان امکن، امر امر دیگه، اقل امر این استحباب دیگه، خود اقل امر استحباب دیگه. کان امکن لی، این که بالاخره این که جواز را این که از قبل میخون که مشکلی نداشت، که مشکلی نداشت، منتها خود سائل میگه که اونجا با حضور قلب بیشتری میخونم، نه اینکه نماز باطل میخونم، بطلا نماز باطل که نیست، جواز همون نقطه سوال دیگه، همون نقطه همونی که مورد سوال اول وقت شده، در حقیقت همونی که مورد بحثه، همونو سوال کرده، اول وقت شده در ذهنش این بود که به خاطر اینکه اول وقت تعجیل در صلات مستحبه این نمازش رو بخونه. آیا در این موارد در دوران بین درک فضیلت اول وقت و درک فضیلت اقبال علی الصلات در اینجا چی کار بکن؟ همینو سوال کرده امام علیه السلام، همینو جواب فرموده دیگه، مشکلی نداره. همین که در این موارد عمر بن یزید عرض کرد به امام علیه السلام که قبلش میتونم نماز بخونم، بله میتونم نماز بخونم، رون حساب ادرکن المسا، اشاره به اینه که یعنی وقت داخل شده، بله امکان صلات در اول وقت برای درک فضیلت اول وقت وجود داره، ولی در این حال این مزاحمت داره با حضور قلبی در صلات که در منزل اتفاق میفته. اینجا چیکار بکنم؟ امام علیه السلام همین رو هم جواب فرموده دیگه. روی این حساب این با استناد به این روایت این حکم در مورد پنجم ثابت میشه، علاوه بر اینکه از روایات دیگه‌ای که در مدافعت الاخوسین یا در مدافعت النوم اومده که در اون روایات، بله از اون روایات استفاده میشه که این حالت اقبال در اون، از اون روایات استفاده میشه که حالت اقبال در صلات امر مطلوبی هست که در دوران بین درک این حالت مطلوب که اقبال در صلات و عدم تشاغل عن الصلات هست و فضیلت اول وقت تقدم با همین درک اقبال. از روایات وارده در اخوسین میشه این مطلب رو استفاده کرد. روی این حساب این در بله این حکم که مورد پنجم از موارد استثناء جایی است که شخص در اول وقت حضور قلب نداره ولی بعد حضور قلب برای او فراهم میشه، این مسئله تمامه. مورد ششم از موارد استثناء هم جایی است که شخص اگر در اول وقت نخواند نمازش را به جماعت میتواند درک کنه. در حقیقت تزاحم هست بین درک فضیلت اول وقت و فضیلت جماعتی که در بعد از اول وقت اتفاق میفته. این مورد ششم در اینجا مرحوم سید فرمودن که این هم تأخیر استحباب داره، ولی در صورتی که به حد افراط در تأخیر نرسه. با توجه به اینکه این بحث دوران بین درک فضیلت اول وقت و درک فضیلت جماعت قبلا به تفصیلی مطرح شده، دیگه اینجا تکرار نمیشه، اعاده نمیشه، هم بر اساس همونی که قبلا هم گفته شده این حکم ثابته که انتظار جماعت، بعد انتظار جماعت و خوندن نماز با جماعت افضل هست از نماز در اول وقت. قبلا هم این بحث مطرح شده، وجوه متعددی ذکر شده، بعضی از این وجوه ولو درش اشکال بود، ولی فی الجمله وجهی که تمام باشه برای اثبات مدعا در بحث‌های سابق وجود داشت. روی این حساب این حکم که استحباب و تأخیر انتظار جماعت باشه این حکم ثابته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.